بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 98، سطر 17. قال و شخص قد لا تعتبر مشارکته و الکلی قد یکون اضافیا فیتمیز و شخص المندرج تحت آن متمیزون. خواجه در این عبارت رابطه بین تمیز و تشخص رو بیان میکنه. در عبارت قبل گفت و تمیز و یقایر و تشخص، با کلمه یقایر رو فهمون که بینشون تساوی نیست، بینشون همون خص مطلق هم نیست. پس باید بینشون یا همون خص منوج باشد یا تبایان، ولی تبایان هم نیست، فقط همون خص منوج. در این عبارتی که الان خوندم ایشون میخواد بیان کند که بین تشخص و تمیز همون خص منوج. قبلا در تمیز و یقایر و تشخص تساوی رو نفی کرد، اون خص مطلق هم نفی کرد. الان در این عبارتی که میخوام وارد بشیم اون خص منوج رو میخواد اثبات کنه، تبایان هم که اصلا در کار نیست. خب ما باید توضیح بدیم که چگونه با تغایر اون خص مطلق نفی میشه. این روشنه که با تغایر تساوی نفی میشه. دو چیزی که تغایر دارند تساوی ندارند، چون تساوی یعنی تغایر در صدق نداشتن، به این معنی که هر بر هر چیزی که او صدق کرد این هم صدق کند. هیچ از هم جدا نشند، در صدق جدا نشند. انسان بر هر چیز صدق میکنه، بشر هم صدق میکنه، پس این دوتا با هم تساوی. یا انسان با ناطق، انسان بر هر چی صدق میکنه ناطق هم صدق میکنه، پس تساوی دارن، تخلف نمیکنه از هم دیگر. در اون خصوص مطلق تخلف از یک طرف میشه، اون عام گاهی میاد که خاص نیست، ولی از طرف خاص تخلف نمیشه. خاص آمد، عام میاد. ممکنه حیوان صد کند انسان نباشد، ولی انسان صد کند حیوان هست. از یک طرف جدایی هست، از یک طرف جدایی نیست. از طرف انسان جدایی نیست، انسان آمد حیوان میاد. از طرف حیوان جدایی هست، گاهی حیوان هست انسان نیست. اما هرگاه انسان بود حیوان هست. پس در اون خصوص مطلق هم توجه میکنید که تغایر نداریم. تغایر اونجاست که این طرف بتواند از آن طرف جدا شود و بالعکس آن طرف هم بتواند از این طرف جدا شود. این میشه تغایر. در تساوی هیچ کنون از دو طرف از هم جدا نشدن. در اون خصوص مطلق یک طرف تونه جدا بشه، یک طرف جدا نشد. پس هیچ کنون از این طرف مصداق تغایر نیست. نه در تساوی تبایر هست و نه هم در مخص مطلق. در تبایون تقایر هست، اون طرف اون کلی همیشه جداست از این کلی، این کلی هم همیشه جداست از این کلی. مثلا حجر و شجر تقایر بینشون هست. چرا؟ چون هر جا حجر صد میکنه شجر نیست، هر جا شجر صد میکنه حجر نیست. این جدایی بینشونه، جدایی همیشگی، از هر دو طرف جدایی هست. در اون خص منوج هم جدایی هست، منتها جدایی همیشگی نیست. ابیض گاهی هست حیوان نیست، حیوان گاهی هست ابیض نیست. ببینید هر دو طرف از هم جدا میشن. خب بعضی اوقات هم هر دو با هم هست، اون بعضی اوقات هر دو با هم هست. ولی در اون خص منوج یک طرف جدا می شود اون طرف دیگه هم جدا می شود، منتها نه جدایی همیشگی، در تباین همیشگیه، در اون خصوص من بچه همیشگی نیست. پس تغایر صرف می کنه، تغایر طرفی نیست، ماده تفاعله. و از هر دو طرف جدایی باشه، در تساوی اصلا تغایر نیست، در اون خصوص مطلق تغایر یک طرفی است و تغایر یک طرفی تغایر نیست. در این اون خصوص من وجه و تباین تغایر طرفی نداریم، منتها در تباین تغایر همیشگیه، در اون خصوص من وجه تغایر احیانا و موقت دائمی نیست، همیشگی نیست، همه جایی نیست. حالا همیشگی نگیم، همه جایی بگیم، در بعضی جا هست. پس توجه شدیم که اگر ما گفتیم تمیز یا غایر و تشخص با همین کلمه که خواجه گفت در جلسه قبلا خوندیم، هم تساوی بیرون میگه هم اون خصم مطلق بیرون میگه، هم دائر میشه بین اون خصم ملوش و تباین. الان بعد از این که تمایز مخایر است و تشخص، ما باید رسیدگی کنیم که این دوتا با هم اون خصم ملوش دارن یا تباین دارن. تباین با هم ندارن، اون خصم ملوش دارن. در این عبارت خواجه میخواد اون خصم ملوششون رو توضیح بده، اما توضیح توجه کنیم. در عموم خصوص ملوج این قانون هست که کل واحد من الکلیین بدون دیگری صرف میکنند و هر دو هم با هم صرف میکنند. شد سه تا دیگه، کل واحد من الکلیین بدون دیگری صرف میکنه، میشه دوتا. یعنی یک کلی که مثلا عریض بدون حیوان صرف میکنه، میشه یکی. کلی دیگر که حیوانه بدون عبیت صد میکنه، میشه دو تا. عبیت بدون حیوان صد میکنه، این یکی. حیوان بدون عبیت صد میکنه، این دوتا. هر دو هم صد میکنه، میشه سه تا. اون سومیش که با همند میشه ماده اجتماع، اون دوتا دیگه میشه ماده افتراق. در ماده افتراق از که هم تغایر هست، اون یکی دیره اینه، این یکی هم غیره اونه، تغایر طرف اینیه، هر دو مغایر هم. خب حالا ما باید ثابت کنیم که تمیز و تشخص دو ماده افتراق دارن و یه ماده اجتماع، وقت نتیجه میشه که این دوتا مخصوص ملوش دارن. خواجه این کارو کرده، ابتدا بیان کرده جایی رو که شخص باشد، یعنی تشخص باشد، تمیز نباشد. تشخص باشد، تمیز نباشد. ماده افتراق، یه ماده افتراق. توجه داشتید که تمیز در جایی بود که قبلا گفتیم تمیز در جایی است که شی رو با مشارکش ملاحظه میکنیم، بعد این را از مشارکش جدا میکنیم. پس در تمیز حتما لحاظ مشارک لازمه. مثلا انسان رو با فرس، هر دو رو در مشارکشون که حیوانه ملاحظه میکنیم، بعد میگید که ما انسان رو از فرس در مشارکت شهیوانه جدا کردیم، این اصلا گفته میشه تمیز. تمیز متقوم به این است که مشارک ملاحظه شود، مشترک ملاحظه شود، و این دوتایی که میخوان از هم تمیز پیدا کنند تحت اون مشترک دیده بشن. اون وقت ما اگر جداشون کردیم، اسم این جدایی رو میذاریم تمیز. ولی تشخص احتیاج نبود، نداشت که، احتیاج نداشت که ما تحت مشارک ببریم. زید رو نگاه میکردیم میگفتیم شخصه، با هیچ کسی دیگه هم نمیسنجیدیمش، گفتیم زید یک شخصه. یه وقت زید رو با عمر میسنجیدیم، جداشون میکردیم، میشه تمیز. یعنی زید رو با عمر در تحت انسان میدیدیم، در تحت مشترک میدیدیم، بعد از هم جداشون میکردیم، میشه تمیز. اما یه وقت نه، خود زید ملاحظه میکنیم، اصلا مشارک مشترکی رو یا مشارکی رو ملاحظه نمیکنیم، نه مشترک رو که انسانه ملاحظه میکنیم، نه مشارکی رو که امره ملاحظه میکنیم. خود زید نگاه میکنیم، میبینیم یه شخصه. پس در شخص نسبت دادن لازم نبود، ولی در تمیز نسبت دادن لازم. حالا که این مقدمه معلوم شد، ملاحظه کنید شیء رو که شخص است مثل زید، این رو اگر با مشترک ملاحظه نکردید و با مشارک نسنجیدید، این شخص هست ولی متمیز نیست، چون تمیز توقف داشت بر اون سنجش و شما این سنجش رو انجام ندادید، پس تمیز توقف پیدا نکرده، ولی شخص توقف پیدا کرده. اینجا تشخص از تمیز نیست، این ماده افتراق از یک طرف که تشخص از تمیز نیست. دومین مورد عکس این که تمیز باشد تشخص نباشد، دو تا کلی رو که تحت یک مشترک هم مثل انسان فرست که تحت حیوانه، این دو تا رو از هم جدا کنید. این تمیز هست، مشارکت رو، مشارک رو، مشترک رو، همه رو دیدید، سنجیدید و از هم جداشون کردید، این میشه تمیز. اما تشخص نیست، انسان که انسان کلی که متشخص نیست، فرس کلی که متشخص نیست، دو تا کلی رو دارید دو هم میسنجید، دو تا کلی رو تحت یک مشترک میبرید، این دو تا کلی رو از هم جدا میکنید، این که تمیز هست، ولی تشخص نیست، اون کلی ها که شخص نیستن. پس در این مورد هم ماده افتراق دوم درست شد که تمیز باشد و تشخص نباشد. این دو مورد افتراق معلوم شد. اما مورد اجتماع، در مورد اجتماع شخص زید رو ملاحظه میکنید، او رو میسنجید با مشارکش که امر است و تحت مشترکی که انسانه قرارش میدید، بعد از مشارکش که امر جداش میکنید، وقت زید میشه متشخص و متمیز، هم متشخص هم متمیز، متشخص از چون شخصه، متمیز از چون از مشارکش جدا شده. پس توجه شدید که بین تمیز و تشخص عموم حسین منور شد، دو ماده افتراق داشتن و یه ماده اشتراق. صفحه 98 سطر 17 قال و شخص قد لا تعتبر مشارکته، شخص رو گاهی مشارکتش اعتبار نمی شود، او را تحت مشترک نمی بینیم، او را با مشارک نمی سنجیم، در چنین حالتی شخص هست ولی تمیز ندارد. این یه ماده افتراق که شخص هست ولی چون مشارکتش اعتبار نشده، لحاظ نشده، لذا تمیز ندارد. این یه ماده افتراق. ماده افتراق دوم والکلی قد یکون و اضافی یا فیتمیز، کلی گاهی کلی اضافی است که تحت یک کلی فوق قرار گرفته، مثل همین انسان که تحت ایوان قرار گرفته، انسان و فرس هر دو کلی هن تحت ایوان قرار گرفتن، میشن جزئی، میشن کلی اضافی. این کلی اضافی تمیز داده میشود، از هم جدا میشود، ولی هیچکدومشون تشخص ندارن. از این هم ماده افتراق دوم و کلی گاهی اضافی است، فیتمیز تمیز پیدا میکنه ولی تشخص پیدا نمیکنه، ماده افتراق دوم. اما سوم یعنی ماده اجتماع و شخص المندرج تحت آمین متمیز، شخصی که مندرج تحت آمین، یعنی شخصی که مشترکش را ملاحظه میکنید، مشارکش را ملاحظه میکنید، ببینید تحت آمین و با چیزی دیگه شریکه، او را از چیزی دیگه جدا میکنید، این شخص بعد از اینکه جدا شدید متمیز هم میشه، پس هم تشخص است هم تمیز، ماده اجتماع تشخص تمیز میشه. ولی متشخص و قد لا تعتبر دارید، خوبه اینه، ولی متشخص و قد لا تعتبر مشارکته، پس متشخص هست متمیز نیست. اون وقت در دومی هم دارید ولی متشخص المندرش تحت عامل متمیز ها، اونجا هم اگر متشخص داشتید مناسب تر بود، ایبی نداره، در اصل متشخص هم اول داشته باشید، دوم داشته باشید، هر دو شخص باشه، هر دو متشخص باشه یا مختلف باشه، فرق نمی‌کنه. اقول لما ذکر مصنف که تشخص و تمیز متغایرانند، انتفا تساوی که روشن است، چون روشن بودن مرحوم علامه نفرموده، و انتفا عموم و مطلق بین هما، اینو فقط فرموده ولی توضیح نداده، من از خارج توضیح هم دادم. وزارج، وزارج یعنی این که عموم مطلق ندارند بلکه عموم منوج دارند، این بلکه رو توجه کنید، عموم مطلق ندارند بلکه عموم منوج دارند، این که عموم منوج دارند به این جهت است که به این جهت است که هر یک از این دو، یعنی هر یک از تشخص و تمیز، صدق می کند بدون دیگری، تمیز بدون تشخص این یکی، تشخص هم بدون تمیز این دوتا، و یستقان معن علا شای انسالس، هر دو هم با هم می توانند به شای سالس رفتونن این ستا. این رابطه بین تمیز و تشخص هست که گاهی تمیز از تشخص جدا میشه، گاهی تشخص از تمیز جدا میشه، گاهی مرد و همه. و کل شیء نهاد شأنه، و هر دو شیئی که این شأن رو داشته باشن که بتوانن از هم جدا بشن، این از اون و اون از این، و بعدم بتوانن با هم جمع شن، هر دو امری که بینشون این دو این چنین رابطه‌ای باشد، و بینهما عموم و منبج، نتیجه این دو تا مقدمه اینه که پس بین تمیز و تشخص هم عموم منبجه. اول گفت تمیز و تشخص این چنین رابطه‌ای دارند، بعد گفت هر جا که چنین رابطه‌ای باشد اون خصوص منبر صادقه، نتیجه میگیره پس بین تمایز و تشخص اون خصوص منبر صادقه. بعد از اینکه این ادعا تموم میشه، شروع میکنه به ذکر اون سه مورد. موردی که تمایز هست تشخص نیست، این مورد دومه. تشخص هست تمایز نیست، این مورد اوله. اونجا این که هر دو همان مورد سومه. این سه مورد رو ذکر میکنه. اما صدق تشخص بدون تمیز، اونجا که تشخص باشد تمیز نباشد، که یک ماده افتراقه. در کجا هست؟ در شخصیست که لا توتبر مشارکت هول غیره، شخصیست که لحاظ نشده مشارکتش باقی است و در نتیجه از غیرش جدا نشده. این شخص هست ولی تمیز نداره، یعنی جدایی برش درست نشده. در اینجا تشخص صادقه، تمیز صادقه است. البته ما اعتبار نشدیم مشارکتش را، و امکان لابد له من المشارکه فی نفس الامر، ولو بالاخره مشارکت در نفس الامر داره، یعنی در واقع مشارکت داره، ما اعتبار نشدیم. مگه هر چیزی مشارکت داره؟ میفهمد بله، ولو فی الاراض الامر، هر دو شیئی رو که ملاحظه کنید در مشارکت دارن با هم، ولو در اعراض عامه، مثلا در شریعت، شریعتی که از اعراض عامه است. دو چیز پیدا کنید که کاملا از هم جدا باشن، دو چیز جنس عالی که با هم کاملا جدا، هیچ جور اشتراک ندارن، چون جنس عالی هم بسیطن دیگه، در جنس با هم اشتراک ندارن، در فصل اشتراک ندارن، چون اصلا بسیطن. حالا در پایین تر که بیایید ممکنه بگید در جنس با هم مشترکن، ولی دو چیز پیدا کنید که از جنس عالی هست، این دو تا هیچ ما به اشتراک ندارن، ولی در اعراض عامه مثل شیعیت مشترکن، این هم شیعه اون هم شیعه، یا در اعراض عامه مثل وجود مشترکن، وجود هم نسبت به ماهیت اعراض عامه. خب پس توجه شد این که دو چیز مشارکت دارند فی نفس الامر، ولو مشارکتشون در اعراض عامه باشه، اما ما مشارکتشون گاهی لحاظ نمی کنیم، نه که ندارن، دارن، ما لحاظ نمی کنیم. وقتی ما لحاظ نشدیم تمیز حاصل نمیشه، تشخص هست و تمیز نیست. این ماده افتراق اول. ماده افتراق دوم، و اما صدق و تمیز بدون تشخص، مورد رو میخوام بیاریم که تمیز درش هست تشخص درش نیست، این کجاست؟ ففلکلی اضاکان جزئین اضافیان، کلی وقتی جزئی اضافی باشد یعنی تحت یک کلی دیگه مندرج باشه، وقت اون کلی دیگر میشه مشترک، این کلی که تحتشه میشه متمیز. اذا کان جزئیان اضافیان که یندرج این جزئی اضافی تحت یک کلی دیگر، یعنی تحت کلی فوق. فانه این چنین کلی که جزئی اضافی است ممتاز از غیرش هست، ممتاز از مشارک خودش هست، تحت این مشترک هست و ممتاز از این مشارک هست، ولی چون کلیش لیسه به متشخصه، چون کلیش متشخص نیست، پس شد متمیز ولی نمتشخص. اینجا تمیز با تشخص جدا شدن، یعنی تمیز هست تشخص نیست. مورد سوم که مورد اجتماع هر دوست، و اما صدق و همه علاشه این واحد صفه شخص، صدقه این صدق تمیز و تشخص بر شیء واحد در کجاست؟ در شخصی است که مندرج باشد تحت غیره مندرج تحت غیر باشد، یعنی مشترک و مشارک داشته باشد و ما هم این اشتراک و مشارک رو اعتبار کرده باشیم. فس شخصی که مندرج تحت غیرشه اذا تو بره اندراجه اعتبارش اندراجش تحت غیر هم اعتبار شده باشد. فانه متشخصون به خاطر این که از اصال شخصه، متمیزون به خاطر این که تحت غیرش مندرج است و این اندراج اعتبار شده و ملاحظه شده. المسألة السادسة فی البحث عن الوحدت و الکسره، بحث در وحدت کسرت رو از این مسئله ششم شروع میکنیم، در مسائل بعدی هم ادامه میدیم که بحث در مسئله بحث در وحدت کسرت تو همین مسئله ششم تموم میشه، بحث مفصلیه. در مسائل دیگر درباره همین وحدت کسرت بحث میکنیم، منتها بحث ها فرق میکنن. بحثی که تو این مسئله میکنیم با بحثی که تو مسئله بعدی میکنیم تفاوت هایی که انشالله روشن میشه. در این مسئله ششم ما یک بار رابطه تشخص با وحدت رو ذکر میکنیم، یک بار رابطه وحدت با وجود رو ذکر میکنیم. پس تشخص با وحدت، وجود با وحدت، یک طرف مقایسمون وحدته، منتها گاهی طرف دیگرش تشخص، گاهی طرف دیگر چون بزنید. این دوتا بحث همون توی مسئله ششم داریم. اما بحث اول رابطه بین تشخص و وحدت رو میخوام ملاحظه کنیم. میفهمن رابطه شون مغایرته، یعنی تصابی ندارن. آخه گاهی ممکنه به نظر برسه که تشخص یعنی متشخص امر واحده، پس شاید با وحدت یک ارتباطی داشته باشه، تساوی داشته باشه. ایشون میفهمد نه، وحدت با تشخص مغایرت داره. ما وحدت رو ابتدا معنا میکنیم، معنای تشخص هم که میدونیم، بعد از اینکه وحدت معنا شد وحدت رو با تشخص میسنجیم تا مغایرتشون معلوم میشه. پس ابتدا وحدت رو معنا میکنیم، بعدا با تشخص میسنجیمش، مغایرتشون رو کشف میکنیم. اما وحدت، اما معنی وحدت، امری رو که تعقل کردیم ملاحظه میکنیم، اگر قابل قسمت نبود واحده، اگر قابل قسمت بود واحد نیست. امری رو که تعقل کردیم، یعنی این بحثی که ما میکنیم هم مربوط به خارج، هم مربوط به ذهن. چیزی رو ما تعقل میکنیم میتونه وجود خارجی داشته باشد و تعقل شود، میتواند وجود خارجی نداشته باشد مستقیمان تعقل شود. پس تعقل عامه، هم شامل موجود فل خارج میشود هم شامل موجود فل ذهن میشه. به این جد امر معقول رو ایشون مطرح میکنیم، میفرماد هر امر معقولی یا غیر قابل قسمته یا قابل قسمت. اگر غیر قابل قسمت باشه واحده، اما ممکنه شما چیزی رو قسمت نکنید به یک اعتبار، به هیچ اعتبار دیگه قسمت کنید. در این صورت این شی واحد است به همون حیثی که تقسیم نشده، به اون حیثی که تقسیم شده دیگه واحد نیست. بنابراین قید حیثیت هم مهمه، چون ممکنه شما یه وقت چیزی رو تقسیم کنید ولی نه به لحاظ ذاتش، به لحاظ به یک لحاظ تقسیم کنیم به یک لحاظ تقسیم نکنیم. حیثیت رو در اینجا میگیم که تا معلوم بشود که به اون حیثیتی که تقسیمش نکردید واحده، ولی به حیثیت دیگه واحد نیست. مثلا شخص زید به لحاظ انسانیتش تقسیم نمیشه ولی به لحاظ اعضایش تقسیم میشه، ولی ما تقسیمش نکنیم ولی تقسیم میشه. پس به لحاظ اعضایش واحد نیست ولی به لحاظ انسانیتش واحده، به همون حیثی که تقسیم نمیشه واحده. یک شی ممکنه دو حیث داشته باشه، به اون حیثی که تقسیم نمیشه واحده، نه به اون حیثی دیگر که تقسیم میشه. خب این معنای واحد. حالا چه معنای واحد رو دونستی؟ قید حیثیتش هم توجه کردیم؟ نسبت واحد و تشخص رو با هم بسنجیم. میگیم تشخص مغایر با واحد. زیرا میبینیم بر دو چیز واحد صدق میکنه، تشخص صدق نمیکنه. از اینجا مغایرتشون میفهم. اگر با هم مغایر نمیدن، تساوی داشتن، بر هر چیزی که تشخص صدق میشد باید وحدت صدق میشد، و بالعکس بر هر چیزی که وحدت صدق میشد باید تشخص صدق میشد. ولی میبینیم اینجوری نیست. بعضی جاها وحدت صادق، تشخص صادق نیست. کلی رو ملاحظه کنید. انسان یک کلیه. الان گفتم انسان یک کلیه. پس وحدت رو بهش نسبت دادن. اما شخص نیست. کلی که شخص نیست. کلی کلیه. شخص جزئیه. پس صدق میکند وحدت بر کلی، ولی تشخص صدق نمیکنه. عشرا رو ملاحظه کنید. که کل است. اون مثال قبلی کلی بود، این مثال کلی. عشره رو توجه کنید، بهش گفته می شود واحد. عشره خودش واحده، درسته دارای ده تا واحده، ولی خود عشره به ماهو و عشره رو ملاحظه کنید یکیه، یعنی یه دونه ده تاست، تحتش ده تا یکی مونده میشه، ولی خودش یکی دونه ده تاست. پس توجه میکنید که عشره واحد هست ولی شخص نیست. عشره کثرته، عشره کثرته دیگه، چون دارای ده واحده، پس کثرته. بر این کثرت شما به واحد رو اطلاق میکنید، تشخص اطلاق نمیکنید. بر کثرت میگید کثرت واحده، یعنی عشره واحده، اما متشخصش نمیگید. چرا؟ چون ده تا شخص دیشه متشخص نیست. چی برمونید؟ هل مسئله تو ساده ساد فیل بحث عمل وحدت بر کثرت خاله و تشخص یا غایر الوحده، تشخص با وحدت مغایرت داره. اقولو الوحده عبارتون ان کون المعقول غیر قابل للقسمه من حیث هو واحد. این تفسیر واحده یا تفسیر وحدت. واحد عبارت هست از معقولی که قابل قسمت نباشد، وحدت عبارت هست از کون المعقول غیر قابل للقسمه. در تفسیر وحدت کون رو میاریم، اما اگر واحد رو میخواستیم تفسیر کنیم کون رو نمیاریم. علتش هم روشنه، چون وحدت حالت مصدری داره، باید به مصدر تفسیر بشه، به کون تفسیر بشه. وحدت عبارت از این است، عبارت از این است که معقول قابل قسمت نباشد، اما من حیث و واحدون به حیث وحدتش قسمت نشود، نه اصلا قسمت نشود. و هو یعنی وحدت مغایر با تشخصه. زیرا وحدت صدق می کند و دو چیز که تشخص بر هیچ کدام از این دوتا صرف نمی کند. از اینجا می فهمیم که وحدت مغایر با تشخص. لندر وحدت از پس و قلال کلی یا غیر متشخص، غیر متشخص. کلی که شخص، کلی که مسلم شخص نیست، واحد هست. پس وحدت برش صرف می کند در حالی که تشخص صرف نمی کند. و همچنین وحدت صرف می کند علل کثرت نفسها، یعنی بر کثرت، بعد میگه خود کثرت، نه وحدات و اعضای کثرت، یعنی خود عشره. وحدت بر عشره صدق میکند که عشره کثرت است. وحدت بر این کثرت صدق میکند بر خود این کثرت، نه بر اجزایش. بر واحدها وحدت صدق نمیکنه، مگر بر هر یک، هر یک الا بر واحد ها وحدت صدق نمی کن. اما بر عشره که مرکب از این واحد هاست و در واقع کثرت است، بر خود این کثرت واحد صورت میکنه، میگیم کسرت واحد یا عشره واحد، اما به هدات جمع کنید نمیتونید بهشون بگید واحد، تک تکشون میتونید بگید واحد، ولی مجموع رو نمیتونید بگید واحد. پس و علم کسرت نفسه ها، یعنی وحدت بر خود کسرت صورت میکنن، نه بر اون اعدادی که کسرت رو ساختند. پس اینطور شد، وحدت قد تصدق و علل کلی یک، علل کسر دو، من دون صدق تشخص علیهما، بدونی که تشخص بر این کلی و کسرت صرف کنه. اینجا افتراق پیدا کردن، از افتراقشون میفهمیم که وحدت غیر از تشخصه. خب این رابطه بود بین تشخص و وحدت که معلوم شد مغایرت. رابطه دیگری هم بین وجود و وحدت باید ملاحظه بشود که وجود با وحدت چه رابطه‌ای داره، چه این دو انشالله می‌ذاریم در جلسه.